شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم به شما.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی.
جناب بنی‌صدر، همونطوری که در گفتگوهای پیشین شما به مرتب در فرمایشاتتون به این مسئله توجه به واقعیت ها خیلی تاکید میفرمودین، میخواستم بگم که چه به نظر میاد که برای هر جامعه، به خصوص برای جامعه جوان ما، یکی از نیازهای اساسی برای پیشرفت و رشد این به صورت توجه خیلی زیاد به این واقعیت هاست. اما متاسفانه به نظر میرسه که ما به طور دائم از این واقعیت ها دور میشیم و اسطوره هایی میسازیم که مانع از توجه به واقعیت ها میشه و پیشرفت. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با این اسطوره سازی ها و نیاز به رها شدن از این اسطوره ها نظرتون رو بفهمید.
از کنم که این پیشنهاد بحث در اسطوره ها و ربطشون با واقعیت یکی از مهمترین پیشنهادها در دوران این دوران و در همه دوران‌های زندگی جامعه هاست. به لحاظ اینکه این اسطوره ها رو بی خود در جامعه ها ساخته نمی شود. این اسطوره ها رو برای این می سازن که یک جامعه رو در وضعیتی که در آن است نگه بدارن، مانع از تحرک و تحول بشن. برای مثال عرض کنم، در همین روزها که روزهای پایان سال مسیحی است و به مناسبت تبریک عرض می کنم به هممیهنان و غیر هممیهنان مسیحی، امیدوارم که سال نو، سال صلح و آزادی و رشد برای همه انسان ها باشد. در اوکراین انتخابات انجام گرفت.
بله.
و یک اسطوره بزرگی شکست. تنها این نیست که یک کسی که روسیه نمیخواست انتخاب شد. این یک، اگر همین به این خلاصه میشد، یه مسئله مهمی بود، اما نه اونطور که بازتاب داشته باشه در جاهای دیگر دنیا. از این جهت که یک اسطوره شکست اهمیت دارد. کدوم اسطوره؟ اون اسطوره که می گفت، یعنی مردم اوکراین پذیرفته بودند، 300 سال تحت سلطه روسا بودند، پذیرفته بودند که راه گریزی نیست، یه قدرتی است و این قدرت هم حاکم است، باید باید زندگی کرد. خب هم دیدیم که این آقای پوتین هم پاشو رفت اونجا با خیلی علنی آشکار، از یکی از دو نامزد حمایت هم کرد.
بله.
اگر اون اسطوره قرار بود عمل بکند، یعنی اون باور ذهنی به این قدرتی که در برابر امکانشون و چرانیست، خب این جامعه میباید همون انتخابات قبلی رو که تقلب هم توش شده بود میپذیرفت و اون آقای نخست وزیر که حالا خود شاکیست الان رئیس جمهور بود.
بله.
همینطور که در کشور خود ما هم همینطوره. الان انتخابات انجام گرفته، مجلس قلابی اونجا شده، با 4-5% جامعه بیشتر به این مجلس رأی نداده و مجلس رو هیچ کس هم نمیگه چرا هست، چون یه اسطوره جامعه ما رفته تو ذهنش، تا این نشکنه همی آشم میکازه. این در روسیه، در اوکراین شکست، مردمی آمدن بیرون. این که یک آدم هایی توانستن در ذهن مردم اوکراین رو بشکنن که نه، این یک قدرت تقدیرسازی نیست، میشود به آقای پوتین گفت نه، میشودم به نماینده او رأی نداد، میشودم آمد بیرون گفت قبول ندارم انتخابات قلابی رو، همینم میشود. اون تهدیدا بود که اگر بیان این نظامی ها آمد و یادتون هست که رژه نظامی تصیب دادند و آقای پوتین هم آمد اونجا و تماشا کرد و
بله بله
همه تدارکات هم کردن که قشنگ اون اسطوره دوباره حی حاضر تو ذهن جامعه که تکون نخور، اگر تکون بخوری تمام این قدرت با تمام توان تو رو خواهد کوبید. تکون خورد آمد بیرون، بیابانه رو تصرف کرد، تجدید انتخاب شد و آب از آبم تکون نخورد و خون از دماغ که اون که میگفتن اگر بیاییم اصلا خون ریزی ها میشود و چه میشود و چه میشود، هیچی هم نشود، آب از آبم تکون نخورد، یک نفر خون از دماغ کسی هم نیامد و یه انتخابات مجدد هم ترتیب داده شد و اون آقا هم شد رئیس جمهور. از جهت این که یک اسطوره شکست و یک واقعیتی که توانایی یک ملتی است خودش نشان داد، این برای همه بشر درس است. حالا از این اون واقعیه که روی داده در اوکراین، دستگاه تبلیغاتی ایران چه میگوید؟
بله تو
این را میگوید که اینکه جامعه آمد بیرون و یک ایستاد و یک حرکتی کرد و به نتیجه رسید نیست. جای به جایش هست که CIA چقدر اونجا پول خرج کرده تا مانع عامل امریکا رو در اونجا به ریاست جمهوری برساند. این هست.
بله.
چرا اینجوره؟ چرا این اسطوره رو میسازه؟ اسطوره قدر قدرتی این بار امریکا رو میسازه. اون CIA است و امریکا است و پولشو، اینکه اون تو جامعه بغل گوش آقای پوتین توانسته که آدم امریکایی رو به ریاست جمهوری برسونه در اونجا. چجور شده که این تبلیغات رژیم برآمده از بیرون آمده حاصل شده از انقلاب ایران عیناً همون ادعا رو میکنه که رژیم شاه میکرد؟ یک ملتی این کاری که مردم اوکراین کردن درستیست که از مردم ایران گرفتن، از اون جنبش همگانی مردم ایران آموختند، از اون گل را بر گلوله پیروز کردن آموختند. حالا رژیمی که از اون جنبش همگانی به این نان و نوا رسیده همون تبلیغی میکنه که رژیم شاه میکرد، که مدعی بود کجا مردم حرکت کردن، حرکت مردمی تو کار نبوده، این BBC بوده و نمیدونم امریکا بوده که آقای رضای محمد رضای پهلوی رو باب تبش نبود و داشته نمیدونم راجب نفت چه میکرده چه نمیکرده، یه دعاوی زیادی از حد میکرده و اون رو ورداشتن، آقای خمینی رو بردن جای او. این همین رو الان آقا تبلیغات رژیم میگوید در مورد اوکراین.
بله درست.
این همزبانی ناشی می شود از طبیعت یگانه. اون رژیم استبدادی بود و قدرت رو اصل و اصیل می دانست، این رژیم هم استبدادی است، قدرت رو اصل و اصیل می داند. همون استبداد است با یه شکل دیگری. اون تاج بود، این امامه است. عرض کنم به شما اون مدعیه تجدد بود، این مدعی اسلام هست. خب پس یک اسطوره، یک مثال آوردم از این که اسطوره که در اوکراین به دست با یه حرکتی شکست، اما تا اون حرکت بود 300 سال این ملت هم تحت سلطه اون قدرت بود. حالا چند مثال دیگه بیاریم از کشور خودمون، پنج تا مثال بیاریم به لحاظ اینکه از جهت اهمیتی که دارد که جامعه جوان توجه بکنه که اسطوره ها چقدر فلج کننده هم. اگر یک جامعه ایرانی 2 میلیون دانشجو میگویند دارد و وقتی کار سیاسی میخواد و حرکت سیاسی میشود حد اکثر 4-5 هزار راه میفتن و این بقیه حضوری ندارند.
بله.
اگر جامعه جوان ایران هنوز به حرکت در نیامده، پس یه مانع ذهنی داره بین از موانع اینیش. اون مانع ذهنی همین اسطوره هستن که اگر بتوانیم این اسطوره ها رو در ذهن جامعه جوان ایران بشکنیم، ایران بهترین با این موقعیت خوبی که در منطقه و جهان دارد، آمادگی این رو داره که دوباره یک کشور توانمند باشه در مقیاس جهان.
بله، اول شد این مثال هایی که فرمودین در مورد مثلا قدرت، و ما همونجوری که مطمئنن الان بهش میخواییم پرداخت، مشکل اصلی این خواهد بود که ما قبول میکنیم این مثلا تبلیغاتی که این قدرت ها میسازن دیگه، درسته؟
بله قبول میکنیم، که نه تنها قبول میکنیم، اصلا باور میکنیم،
یعنی درونیش میکنیم.
آره، یعنی که این اسطوره مستقل میشه از اون تبلیغ کننده، خودش میشود یک خدایی که چون و چرا ناپذیره.
بله،
این که کسی اگر به خدا باور نکرد، خیال نکنید که این میگن خدا ناباور است، این قطعا اسطوره باور است. حالا اون یه بحث جدا دارد، یه زمان دیگری میرسیم به اون بحث. حالا برسیم به مثال های اسطوره ها.
بفرمایید.
و یکی از اسطوره هایی که 2 قرن از ایرانی، 2 ذهن خودش ایرانی، بخش میگم مهمی از هموطنان ما تو ذهن خودشون ساختند و هنوزم با این که این انگلستان دیگه حالا وضع شکسته، اصلا دیگه گفت در داخلی خودشم مردمشون سنجش افکار کردن، 70%شون اگر جای خوبی پیدا کنن حاضرن مهاجرت کنن، هنوز در ذهن ایرانی تد چه تو دنیا واقع می شود دست انگلیس تونه.
بله. یک
مظهر هیلگریست. بله اینجوری دیگه، اینجوری باور دارن.
بله
انگلیس ها شیطان رو دست می ده.
بله میگن آمریکا هم انگلیس خرش کرده که بره عراق. بله بره عراق گرفتار بشه بفلان.
آره همه اونجا عراق هم این رو، نه اینکه آقای بلر وسیله کار آقای بوش شده، بلکه به عکس.
بله دقیقا.
بله تمام. حالا اون که این چی اصلا ماکان مایکون هر چی میشهد زیر سر انگلیس هست. خب یه اسطوره ایست، یک اسطوره. دوم، ما حالا حزب توده خودش تبلیغ میکرد، او به کنار مصدقی ها تبلیغ میکنن که تنها حزب منسجم از کنم قوی سازمان یافته با مرام و و و حزب توده ایران بوده. تاریخ ما فقط یه حزب خودش دیده، اونم حزب توده بوده. اینم یه اسطوره دیگریست.
بله
حالا کاربرد داره ها، ملای کاربرد مربوط به گذشته بود، من این مثال رو هم نمی آوردم، اما چون کاربرد امروز و فردا دارد میارم.
بله
ما اگر الان ناتوانیم، کاربردش هم این است، ما اگر الان ناتوانیم در ایران نمیتونیم کاری بکنیم، برای اینکه حزبی مثل اون حزب نتونستیم بسازیم و نمیتوانیم بسازیم، اون وسیله شده برای توجیه ناتوانی ما در سازماندهی سیاسی. سومی اینه که خود آقایان رو به اصطلاح ملاتاریا ساختند و بقیه مردم هم باور کرده و تکرار میکنند، میگن اگر همونطور که اگر شما یک پولی به دست یک آخوند بدهی نمیتونی از دستش، از چنگش در بیاری، این رژیم هم نمیتونی از دست آخوند در بیاری. زد و بنداشون هم با قدرت های خارجی کردن، حالا حالا هستن. بی خودی به خودتون زحمت ندید، خودتون هم نفله نکنید، بی فایده هست. اینا هستن، اینا هم یه اسطوره.
بله
اسطوره چهارم، این غربی ها فکر 100 سال بعد هم کردن. نه تنها راجع به کشورهای خودشون فکر 100 سال بعدم کردن، راجع به تمام کشورهای ما تکلیف ما ها رو تا 100 سال بعد معین کردن. بی خودی این بر اون بر این در اون در نزنید، میشین زندگیمونو بکنید. حالا تکلیف ما هم در واشنگتن و لندن معین میشود، اون هم که ترتیب کار ما رو تا آینده های دور دادن. این 4 تا اسطوره. حالا یه اسطوره پنجمی هم مورد نظر شما عرض میکنم، اونه که بابا این ایراهی میگید ایران تکون بخور، مردم تکون بخورید. آقا یکی بیفته جلو، یکی بیفته رهبری رو بگه آقا من هستم رهبری میکنم، مردم هم بیفتن دنبالش.
بله
ها؟
بله اینم خیلی هستم
ها. توی اسطوره باور عمومی اینه که جامعه وقتی برکت در میاد که یکی بیفته جلو، تو مردم هم بیفتن دنبالش.
بله من آیا اینسه درمی رابطه شما رو استناد میدم به یه مصاحبه ای که نواخر جنابالی داشتیم با یک فردی. من اون متن رو خوندم که هم راجبه هم این رهبری صحبت میکردن و هی شما به صدا جواب میدادین در رابطه اینکه رهبری باید عمومی باشه. باز اون عزیزی که با شما مصاحبه میکردن هی برمیگشتن از شما سوال میکردن که خب شما برین حالا رهبر بشین، بعد که رفتیم ایران اون وقت رهبری دست جمعی بشه. نمیدونم خاطرتون هست چه نه.
بله بله.
یعنی یک مشکل عمومی است.
بله. یکی دیگه هم با من مصاحبه کرده جواب دادم، برداشته از قول خودش نوشته که بنیشت گفت من رهبری رو قبول کردم.
بله.
چون اون اسطوره به قدری قوی است تو ذهن که اون چیزی که من می‌نویسم اون اونجوری میخونه.
بله. بله میفرمایید.
حالا بیام ببینیم مشترکات چی چیزایی تو این اسطوره هست. آخه چجوری اینا ساخته شدن؟ و این 5 تا اسطوره ما آوردیم که اینا فلج کننده های مهم دوران معاصر ایران هست. با اینکه ما نهضت ملی کردیم، با اینکه این انقلاب 57 کردیم، نهازا این اسطوره ها بازسازی شدن، هنوز به قوت خود باقی هم. اگر تا دقت بکنیم میبینیم که مایه همه این اسطوره ها قدرته. اگر قدرت ازش ورداری اسطوره مثل یه حباب میتره که هیچی دیگه ازش نمیمونه. یعنی اگر روشن بشه که این انگلستان همچه قدرتی نیست، قدرت تقدیر سازی نیست، یا معلوم بشود که حزب توده انسجامی نداشته. آخه یه حزبی که در روز 27 مرداد جاسوسای سیاه افراد رو به نام این حزب توی خیابانها را بندازن، غارت و این چیزا و شعارهای کذایی از زبان اونها جاری کنن و این خوابش برده باشه، اصلا نفهمه که دارن سیایه داره به نام او عمل میکند. یک حزبی که آقای سید ابراهیم جزوه‌کش به نام او برداره برای روحانیون شهرها مراجع قوم نامه های تهدیدآمیز بنویسد به این حزب خوابش برده باشه، این انسجامش کجاست؟ درب داغون بوده از درون.
بله.
خب این چون اون منطقه سوری که به کار میبره از دور، بعدم عجاب کمونیست مثلا جاهای دیگه که دنیای که موفق شدن و مثلا چین و اینا، این با اون تصور ذهنی این حزب رو میسنجه، درونش که نمیبینه، از بیرون میگه که این حزب قدرتمند منسجم بابا بود. خب حالا هر کدوم از اینا رو بشکافی میبینی که نه، مثلا این آقا میگن آخوند اگه چیزی بدی نمیتونی. آقا این تاریخ ماست، آخوند هر دفعه بهش حکومت دادن نتونسته نگه داشته، یه بذاره دست فیرون آوردن. مثلا در دوران قبل از اسلام مغان یک بار در دوره هخامنشی به حاکمیت رسیدن، از بس بی‌کفایتی به خرج دادن کار به مغکشی رسید و مغکشی مثل جشن سالانه شد. تا اسلام بود یک روز در سال محکشی میکردن. حتی بعد از اسلام هم به صورت پاشیدن جوهر به آخوندهای غیر سید، آخوندهایی که به اصطلاح مردم عوام بودن، یعنی سید نبودن، به اونا جوهر میپاشیدن.
بله.
اون رسم مونده بود، این مال قبل از اسلامش. بعد از اسلام سربداران قیامیست که انجام گرفت، حکومت از دست این آقایان گرفتن. آخرین مثلا حاکم سربدار از تیمور لنگ دعوت کرد که کشوندش به ایران و اون قتل و غارت هایی که شد. این صفویه. بعدش بیاد دوره قاجاری و انقلاب مشروطه، بعدم بیاد این انقلاب الان که انجام شده و یه رو به قرن نگذشته تحویل دارم میدم به مافیاهای نظامی مالی، عملا شدن وسیله توجیه پوشش شرعی می درست میکنن برای یک رژیم که دست مافیاها. در واقع چنین نیست که اون اسطوره میگه، اسطوره دروغشو میگه، یا همینطور میگه قرب تا 100 سال بعد. قرب بیچاره الان جلو چشم خودشو نمیتونه ببینه، جلو پاشو نمیتونه ببینه، این 100 سال بعد کجاست؟ حالا این عراق و که دیروز همین آقای به نسبت بیش آمد آقای برژنسکی و آقای کیسینجر راجبش بحث کردن که این یک کار غلطی بوده آقای بوش کرده و هزاران خانواده امریکایی داغدارن، ده ها هزار عراقی کشته شده و حکومت هم داره میفته دست شیعه ها.
بله.
آقای کیسینجر که متخصص است که این خاورمیانه رو بکنه موزاییک با امپراتوری اسرائیلی در اونجا حاکم بشود، گفته اگر شد افتاد دست شیعه و حکومت اسلامی شد باید که آزاد گذاشت که قسمت های دیگه عراق ازش جدا بشن، یعنی تجزیه. اینم 100 سال بعد دیدن آقای بوش حکومت بود. حالا اون که به هیچ خود در خود امریکا آقا آمدن زدن اون دوتا برج از بین بردن، یا خود ترتیب داده بنابر ادعا، یا این که زدن می آقا ندیده. و اینم وضعیت اقتصاد امریکا و آموزش و پرورش امریکا. و عرض کنم که این آینده ای که این بنیادگراها برای امریکا پیش بینی میکنن، اصلا در غرب امروز دراز مدت از برنامه گذاری ها کنار گذاشته شده. این را هم بطنان ما این رو نمیدونن. حکومت های غربی برنامه گذاری های که میکنن کوتاه مدت، حد اکثر میان مدت، یعنی برنامه های یک ساله دو ساله. به ندرت شما میتونی یه حکومتی پیدا کنی که این برای یه دوره انتخاباتی که می شود یه برنامه رو اجرا کنه، مثلا 4 سال. الان این فرانسه از سال 80 تا امروز یک دونه حکومت پیدا نکرده، هم چپش هم راستش، که برنامه اعلان کرده در یه دوره 4 ساله اجرا کرده باشه. وسط کار عوض کرده، اون سال دوم عوض کرده، سال سوم عوض کرده، سال چهارم شده یه چیز دیگه. همینجور آقای شیراک در این مدتی که انتخابات دومی که موفق شده، تا حالا چند بار این سیاست اقتصادی تغییر شده. تازه مشکل بیکاری هم حل نشده. امروز میگفت که تورم در صرف 5 سال گذشته ارقام تقلبی میدادن 12% بوده، یعنی در 5 سال شده 12%. نه اون رژیم بر نگیره بگه که در فرانسه هم سالی 12% تورم بوده.
بله.
پس به این ترتیب میبینی که هر کدوم این چیزها رو بشکافیم، همینجور رهبری میگوید که یکی بیفته جلو من بیفتم دنبالش. خب شما ملتی که میخوای بیفتی دنبال یک آدمی بیفتی به کجا بری؟ اگه میخوای برسی به استبداد خو هست دیگه، چرا یکی بیفته جلو تو بیفته دنبالش؟ اگر میخوای که برسی به آزادی نجونم، لطف فرموده میباید که این هدف رو که آزادی است به عنوان هدف زندگی و یک اصلی که روزانه در زندگی شما نقش دارد بپذیری. باید از خود بپرسی که این آزادی در زندگی من چه نقشی داره، استقلال در زندگی من چه نقشی داره، این در خورد من، در خواب من، در کار من، در رشد من، اینها آیا نقش دارن یا ندارن. اول به حالی قشنگ معلوم بشه که آزادی چی چیزیست، که استقلال چیست، به چی کار می آید، اینا روشن باید برای شما بشه اگر بخوای که این از استبداد بیای بیرون. اگر اینا رو روشن کردی میبینی که این حرکت شما مردم است که رهبری و کم کیف او رو میسازه. آخه بگو شما چی میخوایی تا یک کسی بگه که آقا من داوطلب؟ اونم نمیخوای شما بگی؟ خب این پس برهی گوسفندی، چونم با گوسفند در خور همین آقای خامنه‌ای و قبل از اونم آقای رضا محمد رضا خان و پسر او هستی. بیشتر از این به گوسفند گله چران بیشتر از این پیدا نمی کنی. هر وقت هم لازم شد سرزه می زنن کنار یارو بدون بسم الله می برن به قول مصدق. این قاعده گوسفند اینه، می خواهی به عنوان انسان زندگی در این دنیا بکنی که نگذاری بخورنه. خب باید حالیت بشه ها جون، این که آدمی که بخواد نگذره بخورنش باید آزادی داشته باشه، استقلال داشته باشه. اگر ملتی آزادی خواست و استقلال خواست، این مقدار که به عهده در عهده او هست که بگه که من کی رو میخوام کی رو نمیخوام. خب حالا اون کسی که میفرمایید که بیافته جلو از کجا پیدا بشه؟ حالا این هم اسطوره سازیست. میبینه که ایرانی ها میگن مثلا میخواب بگن خیال میکنه داره ستایش میکنه از مصدق، میگه این ملت که یه ملت بی سواد نادان اصلا حالیش نیست چی به چیه، تنها این مصدق بود که آمد این با این ملت نادان این احساساتش تحریک کرد، این رو نفت ملی کرد و آزادی درست کرد و استقلال درست کرد و به خیالش که داره الان مصدق مخازی اسطوره بسازه.
بله.
و همه اون هم که این کاره میکنن از من بشنون، این به قول خود مصدق گفت لعنت کرد به کسی که از اون بوتی بسازه. حواسش جمع بود برای که میدونست که مصدق واقعی به کار مردم میاد، الگویست، مصدق اسطوره چماقیست، به درد چماق باز... چماق سازا و چماق بازها میاد میخوره.
دقیقا. بله.
و اون نمیخواست که چماق بشه دست این و اون، که میخواد که به کار این جامعه بیاد، ببینن که این آدمی که بخواد جامعه رو در آزادی و استقلال رهبری کنه این چه خواستهایی باید داشته باشه. خوی از کجا پیدا شد این ملت نادان و هیچ ندوجدان تاریخی دارد، نه ایرانیتی هویت ایرانی دارد، نه ایرانیت او یک خواسته ها دارند، نه 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 و نه 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 نه. و چجوری مصدق پیدا شد؟ بسیار گلابی این اسطوره‌ای که ساختی، این مصدقات تو این جامعه ها پیدا می شوند، جامعه هایی که وجدان تاریخی دارن، وجدان ملی قوی دارن و وضعیت روز هم هوش تیز دارن، می فهمن وضعیت روز چجوریست، می شه راه افتاد نمی شه راه افتاد. و این که یک آدم هایی هم تو اون جامعه پیدا می شوند به موقع می تونن بعضی اسطوره ها رو بشکنن، کارمایه های جامعه دوان رو آزاد کنن، را بندازن. ولی ما امیدواریم که این آدم ها به کار شکستن اسطوره های امروز بپردازن. پس ما این خواسته اول این اسطوره ها رو دیدیم که این مایهش، مایه اصلیش قدرت است. یه قدرت ذهنی است که واقعیت هم ندارد، یا واقعیت یه مقدار داره او رو میکنن این 100,000 مقدار مطلق. خب انگلستان یه کسی هم نمیپرسه آقا این همین انگلستان اگر اون قدرتی که تو میگویی داشت یه قدرتی داشت، اما اگر اون بود که تو میگویی، خب این میامد کشور تو هم تصرف نسیم نسیم که هند کرد، شما هم که سر رای هند بودی نفتم که داشتی. پس اگر نکرد، پس اون مقدار توانایی رو نداشته، بی خود چرا بهش نسبت میدی؟ تو نیاز داری، شما نیاز داری که اون رو قدرت مطلق بگردانی تا جامعه رو مطمئن کنی که بی خودی حرکت اگر بکنه بی خودیست، تکان نخوره. دو اینکه توجه بکنیم در همون بحث اولی که دو میکنیم، میبینیم که این اسطوره ها یه مایه که قدرت هست که دارن، هیچی بخش بزرگشون مجاز دروغه، وهمه. مثلا حالا یه اسطوره ساختن که آقا اون رژیم تا در کشتن اندازه نگه میداشت، اینها اندازه نگه نمیدارن. همینجور مثل چه میدن گله گوسفند خواهن کشت، در خواهن برید. آیا اسطوره، آیا همچه چیزی واقع شده؟ اینا مثلا مردمی آمده باشن بیرون، مثل که در انقلاب آمدن یا مثل که در این اوکراین آمدن و این آقایان همه رو بسته باشن به گلوله، هم چیزی پیش آمده؟ نه نیامده. یه تصوریه. یا اینکه آقای خامنه خاتمی گفته امر دایر بوده بین اطاعت از رهبری یا اوسیان، و ایشون تسلیم شده و اطاعت کرده. اوسیانی انجام شده؟ نه. تصور ایشون این بوده که اگر بگوید نه و وایس جلو آقای رهبری، جامعه اوسیان خواهد کرد. این تصور. تمام این اسطوره هایی که من مثال آوردم یا هر اسطوره دیگه ای که شما تصور کنید یا هموطنان ما تصور بکنن، خواهند دید که این حباب است، یعنی هیچی جز هوا توش نیست. حالا در مورد اسطوره در واقع جز خیال توش نیست.
بله.
عرض کنم به شما، مثلا این که آخون دست بگیر داره دست بده نداره، از قدیم میگفتن، درست؟
بله.
عرض کنم به این که حکومت که دست آخون گره افتاد دیگه نمیشه دستش بیرون آورد، چقدرش واقعیته؟ توضیح دادم به شما که این در تاریخ اینجوری بوده. حالا بیان در روز همین این ایام این آقایان علما، اون مثال که بوده چیز دیگه هم بوده، آخه تو جامعه میگفتن واقعیت هم داشته که اختیار آخوند دست عوامه، این هم میگفتن. تنها این نبوده که آخوند دست بگیر داره دست بده نداره، این هم بوده که اختیار انان آخوند دست مردمه، دست عوامه. چرا اینه میگفتن؟ به لحاظ این که اونها ناگزیر بودن ملاحظه مردم رو بکنن، چون اگر این رعایت نمی کردن اون از چشم مردم می افتادن، اون وجوهات اینا به اینا داده نمی شد، نماز جماعت اینا کسی شرکت نمی کرد، منزوی می شدن، عبی می رفتن.
الان
مردم چرا اونی که تجربه روزانشون بوده یادشون رفته، اینی که چیز ذهنی تو ذهنشون نگه داشتن قبول کردن؟
بله آقای
این سوال از مردم بکنین چه جواب میدن؟
خب میشه گفت آقای منشد که اون موقع همچون که اشاره کردیم به اون باور دومی که اختیار آخوندها دست مردمه، الان عوض شده دیگه، الان اونا در قدرت هم همه. من میخوام از اون طرفی بگم که چه توجیهی میتونه وجود داشته باشه برای این مطلب. الان که
الان برخی از اونها در قدرتن، اکثریت بزرگ نیستن.
بله.
در قدرت یک اقلیت بسیار کوچیکی هست، اون اکثریت هم با اینا موافق نیست، مخالف هم هست.
بله.
عرض کنم به شما، اما همین هم که الان در قدرت هستن میگوین، همین دیدم آقای سحرخیز هم مصاحبه کرده، گفته ما با کسانی سر و کار داریم که کم تر پشیزی احترام برای افکار عمومی خودی و بین المللی قائل نیستن. این ظاهرش اینه، اما واقع غیر اینه. این که اسطوره است، ظاهره، صورته، محتوا غیر اینه. چرا؟ برای اینکه هر قدرتی مشروعیت میخواد، لازم داره. اون مشروعیت هست که پایینا رو لنگ میکنه. اونی که ما موفق شدیم در مبارزه اندیشه این مثلث زورپرست رو از پا در آوردیم، برای اینکه ارتباط این زورپرستی حضرات رو با اون فکر راهنما یا باوری که این از اون مشروعیت میگرفتن قطع کردیم. اگر فرض کنید که آقای خامنه‌ای بیاد یه حرفی بزنه، شما یقش بچسبی بیدی این رو توضیح بده به من. حالا من این رو جلو می اندازم به عنوان یکی از همین چیزایی که این به مناسبت صحبت شما، این آموزش هایی که به ما می دهند این مثال ها. اون این که این اسطوره ها قابل توضیح نیستن، نه با یه فکر راهنمایی میشه او را توضیح داد، و اگر شما این عمل بکنی، درست عمل بکنی، مثلا الان شما یه رادیو هستید، این بنا رو بگذاری که این مثلث زورپرست رو اون پیشنهادها که میده، ادعاهایی که میگه با اون اندیشه راهنماش بسنجی، ملاحظه خواهید کرد که به تدریج مجبور میشود خالی بودن خودشو ابراز کنه، برای اینکه فرمایشاتی که میفرماید اسطوره‌ها که به جای خودش یه پیشنهاد ساده هم نمیتوانه بکنه که این رو قابل توضیح باشه با فکر راهنماش. مثلا 8 سال است این آقایان آمدن گفتن ما چی هستیم؟ اصلاح طلبی. درسته؟
بله بله.
و چی اصلاح طلبی؟ در اسلام که آقایان خودشون رو جزء چیز اسلامی میدونن دیگه، نظام اسلامی میدونن، در اون اسلام آقایان اصلاح طلبی چه معنی میده؟ تا حالا تعریف کردن؟
نه خیر.
بعد از این هم نمیتوانم بکنم، برای اینکه اگر بگه که طبق فلان آیه باید با اسلام توضیح بده دیگه، باید بگه بنابر فلان آیه یا فلان اصل دینی یا فلان حتی فلان روایت این روش در پیش میگیری به اینجا میرسی، و نمیتوانه بگه. برای اینکه به محضی که بگه یه ده آدم های هستن میان میبینن که اون آیه با اون روایت آیا با این ادعا میخونه یا نه، اولا باید این ادعاشون رو شفاف بکنن که نمیتونن بکنن، چون شفاف که کردن تو اون نظام و با مردم مسئله پیدا میکنن. اگر جوری شفاف کنن که اون نظام بپذیره، مردم نمیپذیرن. اگر بخوان جوری شفاف کنن که مردم بپذیرن، نظام نمیپذیره. حالا همین آخرین پیشنهاد رفراندوم کردن، خوبه بعد اینا بذاریم کنار، موافقی مخالف کنار، این رو با چه فکری توضیح میدن؟ چیه رفراندوم؟ محلش کجاست؟ چرا این زمان؟ برای چی کدوم اومدن؟ با لیبرالیست توضیح میدن؟ شما جای دیدید که این رو توضیح داده باشن بگن طبق این ضوابط لیبرالیسم؟ بله
بله.
این رفراندوم ما رو از اینجا میبرد به اینجا، روشی آزموده شده، به این هم مشخصاتش به اسلام توضیح میدن، دادن همچی چیزی توضیح ندادن، به سوسیالیسم مثلا به مارکسیسم توضیح دادن ندادن، به یک مرامی از مرامها توضیح دادن ندادن. چرا؟ به لحاظ اینکه این گفتم قابل توضیح نیست، اگر بود میدادن. اسطوره ها هنوز کمتر قابل توضیح هست. برای که اگر بپرسید چرا، به چه دلیل اگر چیزی رو حکومتی دولتی رو آخوند گرفت دیگه نمیشه از دستش بیرون آورد، کی تا حالا این رو توضیح داده؟ هیچ اسطوره ای شما در تاریخ پیدا نمی کنید که توضیح پیدا کرده باشه. از آن اسطوره برای همین می سازن که زبان ها رو ببندن دیگه، اون طرف همینجوری بپذیره که انگلستان یه قدرتی است که شیطان هم درست میده.
درست.
و قول هموطن های ما می گفت که من میگم وسط زمین اینجاییست که من ایستادم، می گیم امتش کن. این دلیلش هم همینه، دلیل اسطوره ها همینه، می گیم امتش کن. حالا شما دقت بکنید در همین مثال آخری که آوردیم، هم اصلاح طلبی هم همینجور بودا. خب آقا شما چرا اصلاح طلبی؟ میگه به لحاظ اسطوره اینجوری میسازن، یه دروغ میسازه میگه که انقلاب مساویس با خشونت، یه ترس کنارش ایجاد میکنه، یک حالا گفتم ترس، یک یادآوری بکنم که بعد ممکنه روش بیاد. شما در این نطقای مصدق برگردید یک روزی حوصله کنه یه ورق بزنه، یک بار این آدم در تمام عمر 86 سالش یک نوبت دارم میگم، نه 10 مورد نه 5 مورد، یک مورد این مردم رو ترسونده باشه. یک مورد راجع به خودم هم همین ادعا رو میکنم، اگه کسی توانست از من پیدا کنه چیزی که من ترسونده باشم مردم ایران رو. به لحاظی که آقا آزادی و استقلال رو که هدف کردی، محتاج شجاعت مردم میشی، محتاج توانایی مردم میشوی. اما اگر قدرت و توانایی هدف کردی، باید بگی که این مردم ناتوانن، نادانن، خاک برسرن، بیچارن، مفلوکن، بعد بگه که توضیح بدی چون اینجور است پس باید اینجور بشود. حالا یه ترس میذاره کنار او، میگوید که خشونت انقلاب مساوی خشونت. اگر ما برگردیم به خشونت به انقلاب که باید دوباره از خشونت و اینها و مردم هم خستن دیگه، آقا دیگه خشونت نمیخوام، قیم مردم هم میشه به جای مردم هم حکم صادر میکنه که خشونت نمیخوام. پس یکی الان یه حکم صادر کرده که انقلاب مساوی با خشونت، اصلاح طلبی هم مساوی با عدم خشونت، مردم هم از خشونت میترسند. بله؟
بله.
از یکی دیگه می سازه، یک دروغ دیگه، راه حل دیگری وجود ندارد، پس می موند اصلاح طلبی. به این ترتیب توضیحش می گیرد از این که اون انقلاب خشونت است و مردم از خشونت می ترسند و راه حل دیگری وجود ندارد، پس یعنی همون منطق سوریست.
بله دیگه، میان یا انقلاب و خشونت هست یا قدرت خارجی است، یا دیگه راه حل دیگه ای که میمونه همین که فرمودین مثلا اصلاحات هست.
آره یا همین این آقایانی که الان پیشنهاد خانم و آقایانی که پیشنهاد این رفراندوم کردن.
بله.
یه راه حل دیگری نیست.
بله.
حالا راه حل دیگری نیست دروغه؟ چطور میگی راه حل دیگری نیست؟ شما کدوم راه حل رو دیدی و توضیح دادی که این به این دلیل به اون دلیل راه حل نیست که الا این که تو میگی راه حل هست؟ یک راه حل دیگری نیست؟ حالا ترسا بنابر این که کی بگه فرق میکنه، چون هر کدوم یه جور توجیه میکنن. یکی توجیه میکنه ما برای اینکه ایران عراق و افغانستان نشود پیشنهاد میکنیم، و ترس از ایران عراق افغانستان شدن از دید یکی، از دید و یکی دیگری ما برای اینکه مردم ایران ناتوانند و خود به تنهایی نمیتوانند خیشتن را از این ملاتاریا رژیم راحت کنند، نیازمند حمایت خارجی هستیم، حمایت امریکا هستیم.
بله.
بنابر مصاحبه با نیویورک تایم عرض کنم به شما، پس این ترتیب راه حل دیگری نیست. ترس از ایران از یه دیدی عراق و افغانستان شدن، ترس از این که ناتوانی مردم و ترس از ادامه رژیم که ممکن است چنین چنان بلا سر ایران بیاورد، و لزوم حمایت امریکا از دید دیگری. این توجیهگر پیشنهادی است که قابل توضیح و توجیه نیست با هیچ مرامی. اگر بود میدادن، چنان که میگفت طبق مثلا این اصول اسلام یا طبق فلان آیه و روایت ما این پیشنهاد میکنیم، یا طبق حتی طبق چیز مردم سالاری.
بله.
میگه آقا ما مردم سال در مردم سالاری ولایت با جمهور مردم، درست، و یکی از طرق اعمال ولایت که از دید روسو بهترین طریق هم هست همه برسیست، پس به جامعه رجوع میکنیم. این میتونست بگه؟ و اگر اینو میگفت، میگفت خب شما میگفتی که این دموکراسی که فعلا نیست اونجا که شما اینو پیشنهاد بکنی، بعدا باید مستقر بشود. در دموکراسی همه پرسی زمان و محل خود رو دارد، بی زمان و بی محل که نیست. یه وقت مسئله مهمی پیش میاد، مثلا فرض کن تو الان تو این که آیا ترکیه رو به اروپا بپذیرن یا نپذیرن.
بله.
یا قانون اساسی اروپا، مسئله ایست که میگوین جامعه باید به طور مستقیم نسبت بهش اظهار نظر کنه، فرانسوی ها میگن. پس ما اینو میگذاریم به رفراندوم، و زمانش معینه، مکانش معینه، موضوعش معینه، هدفش معینه، همه چیزش روشن شفاف. اگر میخواست بگه که این رفراندوم بنابر مردم سالاری پیشنهاد میشود، باید همه ایناش چی میشد؟ شفاف و روشن میشد. چون نیست، پس معلوم میشه اینه با اون نمیتونه توضیح بده. یعنی یه هدفهایی داره که قابل ابراز نیستند، باید پوشیده بمانند. بلاش دلیل نداشت که این رو به صورت مبهم ترک کنه، میتونه خیلی شفاف کنه، بگه این مردم سالاری، بله، اینم ضوابطش، اینم پیشنهادی که ما میکنیم، اینم محلش، اینم زمانش، اینم هدفش، این همه چیزش روشن.
بله دقیقاً.
پس به این ترتیب ملاحظه میکنید که اسطوره ها یکی از خواسته هاشون مبهم و غیر قابل توضیح هم. به معنی که پای توضیح بیاد، یعنی به شما بپرسید این از کجا آمد، چرا اینجوره، فورا همون در جا از بمیره ها معطل نمی کنه. میره که نخیال کنی میگم در جا میره که بلا فاصله جامعه راحت میشه، اما اون که تر کرده او دیگه در میمونه، نمیتونه اینو بگه که نه انگلیس ها اصلا خداوند اینجوری خلق کردن که اینا بشر رو با حیلگری اداره کنند. این نمیتونه بگه، اسطوره از بین میده. حالا از خواسته هایی که دارد این که اسطوره برای اینه که جامعه در بنبست بمونه، راه حل جز تسلیم نبینه، به سلام همون مدار بد و بدتره، به بد قانع بشه، به از ترس بدتر. حالا به مناسبت مثال میارم برای شما. دو تا از افتاره میگوین که مصدق در 20 در مرداد 32 اشتباه کرد که رفراندوم کرد. بعضی میگن اشتباه کرد، بعضی استدلال میکنن که نه خیر اشتباه نکرد، درست عمل کرد. بله؟
درسته.
اما یک کسی بیا از این دید نگاه کند که مصدقی بود، یک حکومتی داشت که این حکومت در محاصره کامل بود، دربار با او مخالف، با قدرت خارجی در تدارک کودتا بر ضد او، ارتش به او بیوفا، ده کودتا هم باید توسط ارتش انجام میگرفت. دو، یا بخشی از یاران شدن دشمنان جانی با اون کودتاچی ها همپیوند شدن بر ضد او، مجلس مخالف، دو تا ناظر معین کرده که برون اونجا مثلا علنی کنن که مصدق اسکناس چاپ کرد، بودجه نفت، بار بودجه حکومتی، بودجه که وقتی مصدق بر کار آمد یک سوم کسر داشت، در بودجه که مصدق تنظیم کرده بود 50 میلیون تومان کسر داشت، ولی خب یه بودجه بود که با او باید زندگی میکرد و حالا هم این مجلس شده بود و تهدید کننده که همون امکان هم ازش بگیره. این هم بعضه به اصطلاح مالیه کشور. و اما اون دوستانش به قول این چیزی که در کتاب دکتر فاطمی، مرحوم فاطمی هست، و همجور که در کارهای دیگه به برخوردهای داخلی مشغول، نتیجه به این ترتیب که خب روز 28 مرداد ایشون از ستاد ارتش خبر می گرفته راجع به وضعیت شهر، ولی که این آقایان باید داخل شهر می بودن، یعنی اون کسانی که تصدی جامعه رو در اختیار می داشتند، این ها می باید که در جامعه رو در حال آماده باش می داشتند، بله. اصلا هیچ خبری نبوده.
بله.
و حالا این در محاصره کام، در بنبست کامل چی باید راه حلی می رفته؟ می دونید که یکی از همین همکاران ایشون که من نمی خواهم اسم ببرم در همین امریکا گفته بود که ما دیدیم یا باید تحویل روسا بدیم و مال روسیه بدیم که اون ایران رو میگه از ایرانستان هیچ وقت نمیشد از دیگه ایران ایران بشود، یا تحویل اون مال امریکا بدیم که یه روزی ممکن بود از چنگشون بیرون آورد. ترجیح دادیم به اینا، دادیم تحویل اینا. این یعنی تسلیمی، همین کاریش که آقای خاتمی هم کرده، میگوید بین عصیان و اطاعت
اطاعت
را تسلیم به اطاعت نبود. اما مصدق چی کرده؟ از این دید نگاه کنید میبینید هیچ کار نکرده باشه، همین یک کار برای اینکه یک جامعه ای از او بیاموزد کار بزرگیست. اون اینکه این نپذیرفته بنبستو، تسلیم رو نپذیرفته، در پی راه حل شده، رفراندوم کرده، بذار اون راه حلی که یافته رفراندوم بوده. ممکن بوده راه حل دیگری، بله، تنها راه حل دیگر ممکن بوده، اما کسی در موقعیت مصدق نبوده است، اونم در اون موقعیت این راه حل پیدا کرده. معناش این است که این بنبست رو نمیپذیرم و اون چی که من دارم الان میباید کار بکنم باز کردن راه ادامه نهضت ملی ایران است. هر چی میشد که کودتا هم شد، کسی در اون موقع و اون مقام میباید در به اصطلاح دراز مدت راه حل پیدا کنه برای اینکه این جنبش ادامه پیدا کنه. تسلیم یعنی پایان، نپذیرفتن تسلیم یعنی ادامه، و او ادامه را رویه کرده. در همون لحظاتی که در خونهش بحث بوده که آیا بماند که کشته بشود یا برود، این مقدار تردید کرده که در ماندن و کشته شدن این موجب ادامه می شود یا نه، در زنده ماندن فرصت ایجاد کردن و سند ادامه نهضت ملی رو حتی به امضای دشمن رساندن، کدومش؟ ترجیح با این شده که نه، از خونه بیا بیرون، آمده فرصت هم ایجاد کرده که اون دادگاه هست، در اون دادگاه ایشون حاکم شده، اون رژیم محکوم، و سند ادامه نهضت ملی ایران رو به امضای آقای محمد رضای پهلوی رسانده است. و اگر اون روز گفته است که درست است که این کودتا حکومت مرا ساقط کرد ولی رژیم پهلوی را هم محکوم به فنا کرد، حرف هوایی نزده، درست گفته، دقیق گفته، برای که میدونسته که چی داره میکنه، میدونسته که بنبست شکسته، میدونست که راه رو باز کرده و بنابراین نهضت ملی ایران ادامه دارد و ادامه هم پیدا کرد تا انقلاب، و در انقلاب هم بساط سلطنت استبدادی و خانواده وابسته پهلوی برچیده شد. این همین ماجرا در خرداد 60 تکرار شد، در بهار 60 بیاده، چون نزدیک هم داریم میشیم، شاید هم به مناسبت 5 بهمن که میشه 25 سال جای یک گفتگو باشه در باب کارنامه آدم هایی که ما بودیم. در بهار 60 ما بعد در وضعیت از جهت بنبست سختری هم بودیم، برای که به جای آقای کاشانی در برابر ما قرار می گرفت، گرفته بود آقای خمینی، با تفاوت‌های کیفی عظیمی که این دوتا آدم با هم داشتن و موقعیت‌هایی که با هم داشتن. جنگ خارجی بود، حالا اون بودجه مال او کس داشت، اصلا ما یه حکومتی داشتیم زد، مجلس زد، دستگاه تبلیغاتی همه در انحصار مولاتاریا، یک روزنامه هم که ما داشتیم گرفتن توقیف کردن، و حالا آقای خمینی پیغام داده است به بنی‌صدر در کرمانشاه که شما این 8 دسته سیاسی رو محکوم بکن، اگر این کاره که میگم کردی اون وقت میشی عزیز ما میشی و رئیس جمهور میمونی و فرمانده کل قوا، و الا تا آخر میدوم. حالا چه باید کرد در این بنبست شگفت؟ بپذیریم این تسلیم رو یا نپذیریم تسلیم رو؟ با این وضعیتی هم که بود و بسیاری هم توصیه میکردم بپذیرید، نپذیرفتم بنابر همون سنت استقلال و آزادی. گفتم نه، اسطوره ها را هم شکستم، گفتم اینا واقعیت ندارن، اسطوره. خب زمان هم به من حق داد، برن که در طولم نکشید، در 25 خرداد آقای خمینی گفت اسطوره است. وقتی گفت که 35 میلیون بگوید بله، من میگویم نه، مسلم کرد که ما در افکار عمومی مردم ایران شکست خورده و پیروز شدیم ما. پس اون که این قدرت مردمی اسطوره بود، شکست.
خاطرم هست که موقع نقل قولی از شما بود که گفته بودین که ما می رویم که بمانیم و شما می مانید که بروید.
بله دارم همونو میگم.
بله.
در اونجا ما نشستیم و یه برنامه تهیه کردیم. این آقایان میگوین که راه حل دیگری نیست، نه مردم ایران تنها، به خود دروغ میگویند و ستم میکنند. برای اینکه ما این راه حل دیگر رو داشتیم، نه حالا میگوییم، سالهاست که داریم میگوییم و عمل کردیم و پیروزی های بزرگ به دست آوردیم. از جمله مهمترین پیروزی هاست که یک بار هم با شما بحث کردیم، پیروزی در قلمرو اندیشه است.
بله.
الان ما این مثلث زورپرست رو از اندیشه خالی تهی کردیم و اندیشه راهنمای استقلال و آزادی رو در اختیار جامعه ایرانی قرار دادیم در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. بله، ما اون روز بر این قرار بنا گذاشتیم که نگذاریم مدار بسته‌ای به وجود بیاد که بعد از 28 مرداد بین رژیم شاه و حزب توده به وجود آمد. پس اون شورای ملی مقاومت که در واقع استقامت از موضع آزادی و استقلال بود، این امکان رو فراهم آورد که اون مدار به وجود نیاید و نیامد. انصافا ما این حق رو نداریم بر مردم ایران که این مدت اینا هرچی هم زور زدن موفق نشدن مدار بسته درست کنن. دو، ما بر این اصل عمل کردیم، چون با ما مثلث زورپرست یک جا طرف شد، هم ملاتاریا با زد بود، هم استالینیست ها زد بودن، به قول حزب توده و فدایی اکثریت مبارزه با امپریالیسم امریکا تقدم داشت، پس اونها اون طرف شدن ضد ما. هم عرض کنم که پهلوی طلبا زد بودن. ما هم مبارزه با مثلث زورپرستی که نه آقا با هر سم ایمیش آقا حالا با این بساز با او بجنگ، نه، این اسطوره را هم ما شکستیم و گفتیم به این که مبارزه برای استقلال و آزادی از مبارزه با مثلث زورپرست به مثابه سه شک از یک واقعیت جدایی ناپذیره. از حضور شما کنم که ما مبارزه با ابهام ها و شناسوندن ناشناخته ها، جزء برنامه کردیم، شکستن اسطوره ها و خلاصلاح فکری زورپرستان جزء برنامه کردیم، تحول پذیر کردن بدیل یا نیروی جانشین به ترتیبی که سرانجام یک بدیل مردم سالار بتوانه با شرکت خود مردم بتوانه جنبش همگانی مردم ایران رو رهبری کنه. و ما برای این جنبش اندیشه راهنما، برنامه، هدف مشخص که استقلال آزادی است، توضیحات که استقلال چیست، آزادی چیست، رشد چیست، مردم سالاری چیست، که الان شده حدود چند جلد کتاب، همه اینها رو تدارک دیدیم و بنا رو بر این گذاشتیم که سالم ترین روش برای تحول در ایران این است که اون تجربه انقلاب ایران رو رها نکنیم، بگیم این یک اصول راهنما داشته صحیح و یک ملتی که بخواد هر تجربه رو باز از سر بسازد، از سر بگیرد، تا قیامت باید تکرار بکنه تجربه های ناتمام رو، پس این تجربه رو ادامه میدهیم و از طریق جنبش همگانی موانع استبداد رو بر میداریم. بفرمایید این راه حل دیگر چطور نمیدیدی؟ سوالی هست، چرا نمیبینن این راه حل، چرا سانسور میکنن؟ اگر کسی استقلال رو هدف کرد، خب این نه تنها سراغ آقای بوش نمی رود، بلکه بهشون میگه آقا شما فاتح از تو کفش ما بکن، از کشور ما بکن بیرون. اما اگر خواست که قدرت به قدرت برسد به هر قیمت، اول جایی که میره خدمت آقای بوشه، طبیعتا او اصلا نمیبینه که همچه راهی هست. ببری جلو چشمش هم بگذاری میگه این حرف آقا، اینا آرمان خواهی و اینا شعار هست. هر کسی بخواد آزادی میاد میبینه که این راه حل هست، برای که خب ما یه رو به قدر توی راه حلیم. شما شکست خوردین، ما نخوردیم، پیروز هم شدیم.
و این راه حل ها منصد و این یا به صلاح خواسته های اساسی توی وجدان تاریخ عمومی ملت ما هم هست دیگه که مقبولیت پیدا میکنه.
این ملت با همین راه انقلاب کرده دیگه.
بله.
پس این راه حل ها بوده، خود چرا اینا رو ول کردی؟ سه بار هم تجربه شده، موفق هم بوده. اونی که باید برداریم مانع هاست که دو تاشم برداشته شده. دو تا پایه از پایه استبداد تاریخی ایران ویران شده دیگه نیست. سلطنت استبدادی نیست. اون ساخت بزرگ مالکی در روستاها و این ساخت بازار سنتی فرو ریخته نیست. مونده یه پایه نیم شکسته که این ملاتاری ها باشد که الان شده مافیاها. اون حتی قدرت خارجی هم پایه خارجی هم الان ندارد. جون نیست که هیچ کاری نشده، خیلی کارا شده. یه تکانی مردم حرکتی بکنن، تکانی بدن، میتوانن مردم سالاری داشته باشند
انشاءالله.
پس بنابراین این ترتیب که میگویند که راه حل نیست، اگه نمیخواد ببینه، اگه بخواد ببینه هست. چند تا تجربه، شما این تجربه ها رو آدم نقد میکنه، تجربه مشروطیت، تجربه نهضت ملی، تجربه انقلاب و این دوره مرجع انقلاب. شما کدوم اینا رو نقد کردی و اصلاح کردی، در پیش گرفتی تا حالا که ببینی میشود یا نمیشود؟ از خود من در آوردی یه چیزی در میاره نقد میگه، چون اون یکی هم سرکار تشریف داشتی اونجا شکست خود اصلاح طلبه، من شما اونجا نبودید. حالا کی میگه که شما این یکی اشتباه نمی کنی؟ و چرا تا قیامت این ملت باید هی بنشینه وقت و زمان و هست و نیستش بذاره مایه که شما هی اشتباه بفرمایید، احکام صادر کنید، اون خراب شد یکی حکم دیگه بذار جای او، رها کنین اسطوره پرستی رو.
خیلی ممنون آقای منیشه.
بله ظاهرا زمان هنوز بحث داشتید راجع به اسطوره و اسطوره شکنی.
بله
این میمونه به زمان. اگر اون شنوندگان شما توجه کردن که این یک مسئله بسیار مهمی است، اصلا در همه جامعه شناسی ملت ها که میکنن اینه که قدرت واقعیت ها رو خیلی زود میتونه تبدیل کنه به اسطوره. مثلا رشد یه واقعیتی است، اما در غرب شد یه اسطوره ای به نام ترقی. همه چیز خدایی شد که دیگه کسی نمیتونه جلوش بیسته، هر چیزی مجاز شد، استعمار مجاز شد، این همه جنگ ها تو دنیا مجاز شد، خونریزی ها مجاز شد، این همه مجاز شد. یک ملتی اگر بخواد آزاد زندگی بکنه باید حواس دائم شب و روز جمع بکنه که نگذاره هیچ واقعیتی رو تبدیل کنن به اسطوره. مثل همین دین اسلام ما بیان آزادی است، الان شده یه اسطوره دست این آقایان، ناب محمدی هیچ کس هم نمیدونه نمیدونه شهیدی. تا به حال این از زمانی که آقای خمینی ناب محمدی رو آورده که به اصطلاح بگه بقیه اسلام ها هیچ، تا به حال یک جمله تعریف از این ناب محمدی نه خود اون آقا داده نه جانشینان او دادن. یه اسطوره است. به معنی بپرسی خب آقا این ناب محمدی چیه؟ در میمونه. اینه که تن به بحث آزاد نمیدهند، سانسور هم یکی از به اصطلاح خواسته های این اسطوره سازی است. بدون سانسور ممکن نیست بشود اسطوره ساخت. به این جهت است که این چون به قول آقای خمینی گفت چون چرا نکنید، پسرشم گفت که تحلیل نکنید، اطاعت کنید. بعد از که تحلیل بکنید خود ده اسطوره میشکده، باید اطاعت کنید تا اون هم میگه اسطوره بله بله خدای روی زمین تعظیم میکنم، هم بفرمایید اطاعت میکنم. به هر حال این توضیحاتی که عرض کردم، امیدوارم که به این کار بیاد که جامعه جوان امروز ایران توجه بکنه به اهمیت اسطوره ها، اینها رو تو ذهن خودش بشکنه، این نیروهاش رو آزاد کنه، ببینه ناتوان نیست تواناست، جدا باور کند که اینهایی که به عنوان توانا تصور میکنه ضعفای کاملی هستن. قوت اونها در همین باور به ناتوانی‌های خیش است. یه باور دروغی هم هست، از این خود رو رها کنی ایران گلستان می شود، گلستان آزادی و استقلال ایران انشاءالله.
انشاءالله.
در پایان من عرض کنم راجع به این زلزله‌ای که در جنوب شرقی آسیا آمده است،
بله،
انسان‌های بسیاری رو قربانی کرده، چنانکه در شهر بم بلازده ما آمد، و اینکه در برابر این بلاها این انسانیت متمدن مترقی و و و و این که قشنگ راحت برای بم ریختن میلیارد میلیارد خرج می کند، برای کمک به اینها دینار دینار دلار دلار به زور، اونم زور داره تا بیاد و به این کمک به اینا برسن، یک جمعیت عظیمی از بین می رود. اینا هم همه به ما میگوید که اون اسطوره قدرت چقدر تواناست، که همین دیشب خوندم که آقای بوش برای عراق 80 میلیارد دلار دیگه خواسته.
بله، و در ضمن 100 میلیون دلار هم از هزینه کمک‌های غذایی به کشورهای فقیر کم کردن.
اونم 100 میلیارد هم اونجا کم کرده، 3 میلیارد و 900 میلیون هم خرج انتخابات امریکا شده که این آقای بوش دوباره رئیس جمهور بشوند با ترسوندن مردم و همین اسطوره سازی. الان یه بن لادنی تو ذهنیت جامعه به این امریکایی شده یک غول که شب و روز ترس رو باید بلرزن به آقای بوش رای بدن که بره آقای به جنگ آقای بن لادن. آدم از یه طرف هم نگاه میکنه خندش هم میگیره که عجب دنیای پیدا کردیم، ترقی بشری و خردگرایی و این مقدار ایراسیونل به قول خود فرنگی ها به زرا غیر عقلانی افتارها پندارهای غیر عقلانی، این هم جهانیست که پیدا کردیم. شاد و پیروز باشیم.
خیلی ممنونی بنیسه، شبتون بخیر، انشاءالله تا گفتگوی بعدی. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌صدر در رابطه با اسطوره‌هایی که از موانع عمده حرکت جوامع میشوند و هستند و هر روز نو میشوند این اسطوره‌ها و نیاز مبارزه با این اسطوره‌های متعدد توجه می‌فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.